رحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أصحاب الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم بشير رحمته ونذير نقمته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نثار ارواح مطهره انبیا به ویژه سید النبیین و خاتم المرسلین ارواح مقدسه ائمه طاهرین به خصوص مولا الموحدین امیر المؤمنین حقداران و اموات خودتون صلوات عنایت بفرمایید. بیست و پنجم ماه ذی‌قعده مصادف با ده ذوالعرض است. آیات 30 و 31 سوره نازعات اشاره به جریان ده ذوالعرض دارد که این ایام این عنوان رو زیاد میشنوید. اجازه میخواهم من در رابطه با همین عنوان نکاتی رو تقدیم محضر بدارم. از آیات 30 و 31 سوره مبارکه نازعات که به مناسبت ده ذوالعرض و 25 ذی‌قعده روز ده ذوالعرض نکاتی رو تقدیم محضر بدارم. بر اساس این آیه خداوند متعال زمین را آشکار کرد، گسترانید و مسطح کرد. ده سه تا معنا دارد. ده ذوالعرض یعنی چی؟ در 25 ذی‌قعده که ده ذوالعرض شد یعنی چی؟ یعنی اولا زمین آشکار شد. زمین سراسرش آب بود، خشکیش پیدا نبود، خشکی زمین پیدا شد و در مرحله دوم گسترانیده شد که روایت دارد از زیر کعبه معظمه گسترانیده شد. کعبه از هر نقطه دیگر زمین زودتر آشکار شد که در روایت دارد وجود مقدس امام صادق فرمود هالا بیتون خلقه الله قبل ده ذوالعرض به الفی آمن. خانه خدا خانه ایست که خدا 2000 سال قبل از ده ذوالعرض اول کعبه رو ظاهر کرد. کعبه آشکار شد، زمین از زیر کعبه خشکیش گسترانیده شد. پس اولین معنای ده ذوالعرض یعنی آشکار شدن خشکی، دومین معنا گسترانیده شدن خشکی و سومین معنا اخرج منها ماءها و مرعاها. قرآن میگوید ما سپس زمین رو آماده زندگی کردیم برای شما، سبزیجات رو، رویدنی های و مساعدت های زندگی شما رو آشکار کردیم. معنای سوم ده ذوالعرض یعنی مهیا شدن زمین، مسطح شدن، اون پستی ها و بلندی های فوق العاده زمین برداشته شد، زمین مثل یک گهواره ای رام شد و در اختیار شما قرار گرفت. این معنای ده ذوالعرضه. در کنار این نکته جایگاه دیگر ده ذوالعرض در روایات ما بر اساس بیان امیرالمؤمنین فرمود اولین برکت و عنایت خدا برای بشر در 25 ذی‌قعده روز ده ذوالعرض اتفاق افتاد. اولین عنایت خداوند به بشر اولین لحظه برخورداری انسان از لطف بیکران پروردگاری در روز دهوالعرض، بلکه به تعبیر روایات ما از پربرکتترین روزهای خدا روز 25 ذیقعده و روز دهوالعرض. این روز رو روز عبادت اعلام کردن، روز بازگشت به خیشتن، همانطوری که روز تولد زمینه. روز 25 ذیقعده دهوالعرض روز تولد زمینه. چطور من و شما برای خودمون تولد داریم، جشن تولد میگیریم؟ خداوند زمین رو اون روز زیبا آشکار کرد و در خدمت بشر قرار داد که متاسفانه با جرم و جنایت و گناهی که بشر در طول تاریخ کرد، این چنین زمین را آلوده کرد. زمین پر از فساد و گرفتاری و بدبختی شد. به ما کسبت عید ناس، جنایاتی که میبینید مستکبرین جهان، آمریکای جنایتکار، صهیونیسم بین الملل، آل سعود ملعون، آل خلیفه ملعون، چقدر مشغول جنایتن. خب جنایت زمان ماست، قبل از ما هم یزیدها، معاویه‌ها، شدادها، فرعونها، نمرودها جنایت کردن در زمین. اما روز تولد زمین، روز 25 ذیقعده و از پربرکت ترین روزهای سال، فهمودن این روز روز عبادته. لذا شما میبینید در روایات ما روزه روز 25 ذیقعده به اندازه عمر انسان ارزش دارد. فهمود کسی که روز 25 ذیقعده را روزه بدارد، مانند 70 سال عبادت و بندگی خدا کردن است، موجب بخشش و کفاره گناهان 70 سال عمر انسان می شود. روزه این روز هم دارای ارزش ویژه، نماز این روز هم 2 رکعت نماز دارد. روز 25 ذیقعده در هر رکعت بعد از حمد 5 بار سوره و شمس و ضحاها خوانده می شود، نمازش هم در یک جایگاه ویژه. به علاوه روز 25 ذیقعده روز استجابت دعاست. در روایت دارد هیچ گروهی در این روز جمع نمی شوند و ذکر خدا نمی گویند و دعا نمی کنند جز آن که قبل از پراکنده شدن دعاهای اونها مستجاب خواهد شد. پس روز 25 ذیقعده را قدر بدانیم که بسیار با ارزش است. روز استجابت دعا، روز رحمت، روز برکت پروردگار است برای بشر. علاوه بر ویژگی هایی که عرض کردم، روز 25 ذیقعده چند تا ویژگی دیگر هم دارد. یکیش آن است که روز حرکت رسول گرامی اسلام، خاتم انبیا، نور عالم، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه برای انجام آخرین حجشه، جریان حجت الوداع، جریان غدیر خم، جریان نسب امیرالمؤمنین، جریان من کنت مولا فهذا علی مولا، حرکت پیغمبر از مدینه منوره از 25 ذیقعده. از این جهت هم در کنار نعمتهای تکوینی پروردگار، نعمت تشریعیش یعنی تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این هم در رابطه با جریان روز 25 ذیقعده. 2 مناسبت دیگه هم برای این روز هست. یکی از این مناسبت ها تقارن این روز با قیام وجود مقدس امام زمان مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. در روایت دارد قیام امام زمان یکی از احتمالات تقارن زمانی با روز قیام امام زمان 25 ذیقعده است و این از جایگاه های بسیار ویژه است. اتفاقا در دعای روز 25 ذیقعده به همین جریان اشاره شد. در دعای روز 25 ذیقعده که مرحوم شیخ طوسی رضی الله عنه تعالی علیه در کتاب مصباحشون نقل کرده، اللهم داحی الکعبه و فالق الحبه تا میرسد به این نقطه، اللهم ملعن جبابرت الاولین والآخرین وسلب هم ممالک هم، خدایا جباران و ظالمان اولین و آخرین رو لعنت کن، حکومت ها رو از اونها بگیر، ممالکشون رو از اونها بگیر تا میرسه به اینجا. اللهم عجل فرج اولیائک، خدایا در فرج اولیای خودت تعجیل بفرما و ابلغ بنا قیامه، خدایا ما رو تا زمان قیام امام زمان زنده بدار. این از جاهای حساس مربوط به روز 25 ذی‌قعده است. در دعای اون روز به ما یاد دادن که دعا کنیم هم برای نابودی جباران تاریخ، هم برای این که امام زمان ظهور کند و ما در کنارشون باشیم. این از چیزهای فوق العاده است، در واقع وعده پیروزی است. وعده پیروزی چطور؟ شما در آیه 26 سوره آل عمران وعده پیروزی میشنوید. نمیدونم به آیه 26 سوره آل عمران توجه داشتید. قبل از منبر یک عزیزی از من سوال کرد برای برآورده شدن حاجات چه ذکری رو بیشتر بگیم. عرض کردم بر اساس روایات حاجتهای مهمتون رو با ذکر آیه 26 سوره آل عمران بگیرید. بزرگان ما فرمودن گره اگر در کارتون افتاد، نمازتون رو که خوندید این آیه رو زیاد بخوانید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. شاید در محضر اساتید و سروران روحانی خودم شما هیچ آیه‌ای رو ندیده باشید در قرآن که مفسرین بگویند در این آیه اسم اعظمه، جز این آیه. در آیه 26 سوره آل عمران فرمودن ان الاسم الاعظم الذي اذا دعي الله به اجاب في هذه الايه، اسم اعظم پروردگار که اگر او را بخوانید حتما دعاتون رو مستجاب می کند آیه 26 سوره آل عمران. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. شنیدید شاید یکی از یاران پیغمبر به نماز جمعه موفق نشد، حضرت فرمود این هفته نماز جمعه نیامدی؟ گفت آقا بدهکاری داشتم، طلبگار آمده بود بیرون در خانه کشیک میداد، منتظر بود من بیام بیرون به قول ما جلبم کنه، دستمو بگیر تحویل شرطه بدم. منم منتظر موندم شاید یه دوستی از را برسه ازش پول بگیرم جواب طلبگار رو بدم، کسی هم نیامد، نماز جمعه از دستم رفت. پیغمبر فرمود میخوای یه ذکری یادت بدم دیگه فقیر نشی؟ یه ذکری یادت بدم دیگه بی پول نشی، شرمنده مردم نشی؟ گفت آقا بفرمایید. گفت این آیه سوره آل عمران رو زیاد بخوان، آیه 26 سوره آل عمران قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. این آیه یعنی همه قدرت در دست خداست. عزیزان نگو این مریض من دیگه درمان نمیشه، دکترا جوابش کردن، نه، انک علی کل شیء قدیر، قدرت در دست خداست. نگو این گره دیگه باز نمیشه، این آیه میگوید هر گره به دست خدا باز میشه. فلانی فرزندار دیگه نمیشه عقیمه، آیه میگوید قدرت در دست خداست. حواست باشه از این آیه حاجت هاتون رو بگیرید. حالا شاهد عرض بنده آن است که مرحوم کفعمی که از علمای بزرگ ماست در کتاب شریف البلد الامین میگوید آیه 26 سوره آل عمران دعای قنوت امام زمان علیه السلامه. من و شما قنوت نمی خونیم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، خیلی خوبه، اینم آیه قرآن. اما یکی از دعاهایی که امام زمان روش تاکید دارن در قنوت خودشون آیه 26 سوره آل عمران، حفظش کنید، تو قنوتتون هم بخونید، معلوم میشه این وعده پیروزیه، این آیه آیه پیروزیه. جریان دهو الارض که قدرت فوق العاده پروردگار را نشان میدهد اتفاقا تقارنش با قیام امام زمان علیه السلام. لذا در دعای دعای این روز از خدا می خواهیم که جباران زمین را نابود کند، تعجیل در ظهور امام زمان بفرماید و ما را نیز جزء حاضرین و سربازان رکاب امام زمان علیه السلام قرار دهد و ابلغ بنا قیامه، ما را به قیام او برسان. آخرین مناسبت 25 ماه ذی‌قعده مصادف با دهوالعرض است. آیات 30 و 31 سوره نازعات اشاره به جریان دهوالعرض دارد که این ایام این عنوان رو زیاد می شنوید. اجازه می خواهم من در رابطه با همین عنوان نکاتی رو تقدیم محضر بدارم. از آیات 30 و 31 سوره مبارکه نازعات که به مناسبت دهوالعرض و 25 ذی‌قعده روز دهوالعرض نکاتی رو تقدیم محضر بدارم. بر اساس این آیه خداوند متعال زمین را آشکار کرد، گسترانید و مسطح کرد. دهو 3 معنا دارد. دهوالعرض یعنی چی؟ در 25 ذی‌قعده که دهوالعرض شد یعنی چی؟ یعنی اولا زمین آشکار شد. زمین سراسرش آب بود، خشکیش پیدا نبود، خشکی زمین پیدا شد و در مرحله دوم گسترانیده شد که روایت دارد از زیر کعبه معظمه گسترانیده شد. کعبه از هر نقطه دیگر زمین زودتر آشکار شد که در روایت دارد وجود مقدس امام صادق فرمود هذا بیت خلقه الله قبل دهو الارض به الفی آمن. خانه خدا خانه ایست که خدا 2000 سال قبل از دهو الارض اول کعبه رو ظاهر کرد، کعبه آشکار شد، زمین از زیر کعبه خشکیش گسترانیده شد. پس اولین معنای دهوالعرض یعنی آشکار شدن خشکی، دومین معنا گسترانیده شدن خشکی، و سومین معنا اخرج منها ماءها و مرعاها. قرآن میگوید ما سپس زمین رو آماده زندگی کردیم برای شما، سبزیجات رو، رویدنی های و مساعدت های زندگی شما رو آشکار کردیم. معنای سوم دهوالعرض یعنی مهیا شدن زمین، مسطح شدن، اون پستی ها و بلندی های فوق العاده زمین برداشته شد، زمین مثل یک گهواره ای رام شد و در اختیار شما قرار گرفت. این معنای دهوالعرضه. در کنار این نکته جایگاه دیگر دهوالعرض در روایات ما بر اساس بیان امیرالمؤمنین فرمود اولین برکت و عنایت خدا برای بشر در 25 ذی‌قعده روز دهوالعرض اتفاق افتاد. اولین عنایت خداوند به بشر، اولین لحظه برخورداری انسان از لطف بیکران پروردگاری در روز دهوالعرض، بلکه به تعبیر روایات ما از پربرکت ترین روزهای خدا روز 25 ذی‌قعده و روز دهوالعرض. این روز رو روز عبادت اعلام کردند، روز بازگشت به خیشتن، همانطوری که روز تولد زمینه. روز 25 ذی‌قعده دهوالعرض روز تولد زمینه. چطور من و شما برای خودمون تولد داریم، جشن تولد میگیریم؟ خداوند زمین رو اون روز زیبا آشکار کرد و در خدمت بشر قرار داد که متاسفانه با جرم و جنایت و گناهی که بشر در طول تاریخ کرد این چنین زمین را آلوده کرد. زمین پر از فساد و گرفتاری و بدبختی شد. بما کسبت عید ناس، جنایاتی که میبینید مستکبرین جهان، آمریکای جنایتکار، صهیونیسم بین الملل، آل سعود ملعون، آل خلیفه ملعون، چقدر مشغول جنایتن. خب جنایت زمان ماست، قبل از ما هم یزیدها، معاویه ها، شدادها، فرعون ها، نمرودها جنایت کردن در زمین. اما روز تولد زمین روز 25 ذیقعده و از پربرکت ترین روزهای سال فهمودن این روز روز عبادته. لذا شما میبینید در روایات ما روزه روز 25 ذیقعده به اندازه عمر انسان ارزش دارد. فهمود کسی که روز 25 ذیقعده را روزه بدارد مانند 70 عبادت و بندگی خدا کردن است، موجب بخشش و کفاره گناهان 70 عمر انسان می شود. روزه این روز هم دارای ارزش ویژه، نماز این روز هم 2 نماز دارد. روز 25 ذیقعده در هر رکعت بعد از حمد 5 سوره و شمس و ضحاها خوانده می شود، نمازش هم در یک جایگاه ویژه. به علاوه روز 25 ذیقعده روز استجابت دعاست. در روایت دارد هیچ گروهی در این روز جمع نمی شوند و ذکر خدا نمی گویند و دعا نمی کنند جز آن که قبل از پراکنده شدن دعاهای اونها مستجاب خواهد شد. پس روز 25 ذیقعده را قدر بدانیم که بسیار با ارزش است. روز استجابت دعا، روز رحمت، روز برکت پروردگار است برای بشر. علاوه بر ویژگی هایی که عرض کردم، روز 25 ذیقعده چند ویژگی دیگر هم دارد. یکیش آن است که روز حرکت رسول گرامی اسلام خاتم انبیا نور عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه برای انجام آخرین حجشه، جریان حجت الوداع، جریان غدیر خم، جریان نسب امیرالمؤمنین، جریان من کنت مولا فهذا علی مولا، حرکت پیغمبر از مدینه منوره از 25 ذیقعده. از این جهت هم در کنار نعمتهای تکوینی پروردگار، نعمت تشریعیش یعنی تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این هم در رابطه با جریان روز 25 ذیقعده. 2 مناسبت دیگه هم برای این روز هست. یکی از این مناسبت ها تقارن این روز با قیام وجود مقدس امام زمان مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. در روایت دارد قیام امام زمان یکی از احتمالات تقارن زمانی با روز قیام امام زمان 25 ذیقعده است و این از جایگاه های بسیار ویژه است. اتفاقا در دعای روز 25 ذیقعده به همین جریان اشاره شد. در دعای روز 25 ذیقعده که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباحشون نقل کرده، اللهم داحی الکعبه و فالق الحبه، تا میرسد به این نقطه، اللهم ملعن جبابرت الاولین والآخرین واسلب هم ممالکهم، خدایا جباران و ظالمان اولین و آخرین رو لعنت کن، حکومت ها رو از اونها بگیر، ممالکشون رو از اونها بگیر، تا میرسه به اینجا، اللهم اجل فرج اولیائک، خدایا در فرج اولیای خودت تعجیل بفرما، و ابلغ بنا قیامه، خدایا ما رو تا زمان قیام امام زمان زنده بدار. این از جاهای حساس مربوط به روز 25 ذیقعده است. در دعای اون روز به ما یاد دادن که دعا کنیم هم برای نابودی جباران تاریخ، هم برای این که امام زمان ظهور کند و ما در کنارشون باشیم. این از چیزهای فوق العاده است. در واقع وعده پیروزی است. وعده پیروزی چطور؟ شما در آیه 26 سوره آل عمران وعده پیروزی میشنوید. نمیدونم به آیه 26 سوره آل عمران توجه داشتید. قبل از منبر یک عزیزی از من سوال کرد برای برآورده شدن حاجات چه ذکری رو بیشتر بگیم. عرض کردم بر اساس روایات حاجتهای مهمتون رو با ذکر آیه 26 سوره آل عمران بگیرید. بزرگان ما فرمودن گره اگر در کارتون افتاد، نمازتون رو که خوندید این آیه رو زیاد بخوانید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. شاید در محضر اساتید و سروران روحانی خودم شما هیچ آیه ای رو ندیده باشید در قرآن که مفسرین بگویند در این آیه اسم اعظمه جز این آیه. در آیه 26 سوره آل عمران فرمودن ان الاسم الاعظم الذي اذا دعي الله به اجاب في هذه الايه، اسم اعظم پروردگار که اگر او را بخوانید حتما دعاتون رو مستجاب می کند آیه 26 سوره آل عمران. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. شنیدید شاید یکی از یاران پیغمبر به نماز جمعه موفق نشد، حضرت فرمود این هفته نماز جمعه نیامدی؟ گفت آقا بدهکاری داشتم، طلبگار آمده بود بیرون در خانه کشیک میداد، منتظر بود من بیام بیرون به قول ما جلبم کنه، دستمو بگیر تحویل شرطه بدم. منم این منتظر موندم شاید یه دوستی از راه برسه ازش پول بگیرم جواب طلبگار رو بدم، کسی هم نیامد، نماز جمعه از دستم رفت. پیغمبر فرمود میخوای یه ذکری یادت بدم دیگه فقیر نشی؟ یه ذکر یادت بدم دیگه بی پول نشی، شرمنده مردم نشی؟ گفت آقا بفرمایید. گفت این آیه سوره آل عمران رو زیاد بخوان، آیه 26 سوره آل عمران قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. این آیه یعنی همه قدرت در دست خداست. عزیزان نگو این مریض من دیگه درمان نمیشه، دکترها جوابش کردن، نه، انک علی کل شیء قدیر، قدرت در دست خداست. نگو این گره دیگه باز نمیشه، این آیه میگوید هر گره به دست خدا باز میشه. فلانی فرزندار دیگه نمیشه عقیمه، آیه میگوید قدرت در دست خداست. حواست باشه از این آیه حاجت هاتون رو بگیرید. حالا شاهد عرض بنده آن است که مرحوم کفعمی که از علمای بزرگ ماست در کتاب شریف البلد الامین میگوید آیه 26 سوره آل عمران دعای قنوت امام زمان علی السلامه. من و شما قنوت نمی خونیم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خیلی خوبه، اینم آیه قرآن، اما یکی از دعاهایی که امام زمان روش تاکید دارن در قنوت خودشون آیه 26 سوره آل عمران. حفظش کنید، تو قنوتتونم بخونید، معلوم میشه این وعده پیروزیه، این آیه آیه پیروزیه. جریان دهو الارض که قدرت فوق العاده پروردگار را نشان میدهد اتفاقا تقارنش با قیام امام زمان علیه السلام. لذا در دعای این روز از خدا می خواهیم که جباران زمین را نابود کند، تعجیل در ظهور امام زمان بفرماید و ما را نیز جزء حاضرین و سربازان رکاب امام زمان علیه السلام قرار دهد و ابلغ بنا قیامه، ما رو به قیام او برسان. آخرین مناسبت دهو الارض ذی‌قعده روز زیارتی ویژه امام رضا علیه السلام است. عزیزان اتفاقا ماه ذی‌قعده ماه امام رضاست، ماه ذی‌قعده ماه امام رضاست. اول این ماه ولادت خواهر بزرگوارش جناب فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، اول ذی‌قعده ولادت خواهر امام رضاست. چند روز بعدش ولادت برادر جناب احمد ابن موسی شاه چراغ، بازم متعلق به امام رضا علیه السلام است. 11 ماه ذی‌قعده که گذشت این هم ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام است. 23 و 25 ماه ذی‌قعده زیارتی وجود مقدس امام رضا و آخر ماه ذی‌قعده شهادت پسرش جواد الائمه. از هر سو ماه ذی‌قعده ماه امام رضا علیه السلام. بعضی هم گفتن 25 ذی‌قعده یا 23 ذی‌قعده حرکت امام رضا از مدینه به سوی خراسان و نهایتا رسیدن به سرزمین توس است. نام و یاد امام رضا در این ماه به عنوان بهترین برکت این ماه است که حضرت در مقابل یک صحنه حساس تاریخ ادیان و شرایع در بیان خدای متعال در حدیث قدسی جایگاه امام رضا معلوم شد. از او علیه اعباء النبوه، پایه‌های نبوت بر دوش امام رضا مستقر است. یعنی اگر امام رضا نبود از هیچ پیغمبری خبری نبود، یعنی تمام انبیا رهین زحمات امام رضا علیه السلام هستند. چرا؟ امام رضا علیه السلام اسلام ناب را زنده کرد. تمام انبیا برای اسلام آمدند. حقیقت اسلام اسلام ناب، امام رضا اسلام ناب را زنده کرد. چطور؟ قبل از امام رضا تفرقه و انشعاب در مذهب شیعه وجود داشت. بعد از امام سجاد زیدیه به وجود آمد در مقابل امام باقر علیه السلام. بعد از وجود مقدس امام صادق علیه السلام اسماعیلیه به وجود آمد. اینا انشعاب شیعه است. بعد از امام هفتم واقفیه به وجود آمد. اینا انشعاب شیعه بود. اما امام رضا با استفاده از اون فرصت توانست پایه‌های مکتب تشیع رو آنچنان تثبیت کند دیگه در زمان امام رضا بعد از اون هیچ اختلافی و انشعابی واقع نشد. زمان امام رضا شیعه دو دسته نشد. زمان امام جواد شیعه دو دسته نشد. زمان امام هادی شیعه اختلاف پیدا نکرد. زمان امام عسکری شیعه دو دسته نشد. امروز که روز وجود مقدس مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمعین است، باز هم شیعه انشعابی پیدا نکرد. این اسلام ناب است که نتیجه زحمات همه انبیا است و امام رضا به تمام انبیا خدمت کرد. اذ او علیه اعباء النبوه. و اگر هم مانند این روزها حرکت از مدینه داشته باشند، دیدید از همونجا اعلام کرد در مقابل پیشنهاد ولایت عهدی مأمون که یک توطئه ای بود برای اون که قداست امامان ما رو زیر سوال ببرد، بگه امام رضا دنیا طلبه، مظلومیت امامان ما رو زیر سوال ببرد، بگه ما حکومت در اختیارشون قرار دادیم، برای اینکه با دو عنصر اساسی فکر شیعی یعنی مظلومیت امامان و قداست امامان مبارزه کند، دستور داد امام رضا رو از مدینه بیارن. ولی دیدید امام رضا چگونه ناخشنودی خودش رو و توطئه بودن حرکت مأمون رو به مردم اعلام کرد و خونسا کرد. وقتی که خواست از مدینه حرکت کند، دیدید هر کس که خواست به تبریک بگه امام رضا اظهار کراهت فرمود نه این تبریک ندارد. دوم وقتی خواست بره زیارت قبر جدش، میرفت قبر جدش رو میبوسید، برمیگشت در کنار حرم مبارک خداحافظی ودا، دوباره باز میرفت کنار قبر پیغمبر، باز میامد تا در خروجی، باز سه باره بر میگشت، به گونه ای که دیگه همه فهمیدن گویا امام رضا دیگه به مدینه بر نمیگردد. با این ودا و زیارت به همه مردم فهمون که پای قتل در میان است و این توطئه دشمن است. کار سومی هم که کرد آن بود خواست از مدینه خارج بشه، دستور داد برای او مجلس عزاداری برپا کردند. السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحت علیه قبل وصول الموت الی. آقا جون برای هر کس بعد از مرگ و شهادتش عزاداری میکنند، اما سلام بر اون آقایی که هنوز زمان شهادتش نرسیده، دستور داد برای او عزاداری کنند. گفتن آقا خوب نیست، شما مسافرید، گریه کردن پشت سر مسافر شگون ندارد. فرمود این مربوط به مسافری است که بر می گردد، اما مسافری که می رود و کشته می شود و بر نمی گردد باید همینجا براش عزاداری کرد. قربانت یا رسول الله چجوری ترسیم کرد؟ فرمود ستدفن و بذعتون منی به ارض خراسان لا یزورها مکروبون الا فرج الله کربه ولا مذنبون الا غفر الله ذنبه.
پاره تنم در خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتاری به او پناه نمی برد جز آن که خدا گرفتاری او را برطرف می کند، هیچ گناهکاری با توسل به امام رضا توبه نمی کند جز آن که خدا توبه او را می پذیرد. خود امام رضا هم همین گونه اشاره کرد، فرمود ان بالخراسان لبقعتن تأتی علیها زمانون، فرمود در خراسان یک بقعه، یک جایگاهی است، یأتی علیها زمانون تسیر و مختلف الملائکه، حرمی در اونجا درست خواهد شد، فرشتگان خواهند آمد اونجا، گروهی پایین می آیند، گروهی به آسمان عروج می کنند، و هی روضتون من رياض الجنه، مشهد من و حرم من باقی از باغهای بهشت است. خوشا به حال اونهایی که این ایام ظاهر امام رضا علیه السلام من زارنی فیها کأنما زار رسول الله، فمود کسی که مرا زیارت کند در مشهدم مانند آن است که پیامبر را زیارت کرد، بگم یا علی ابن موسی الرضا، دلها به یاد غربت تو که تو غریب الغربایی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و به امام زماننا و به علی ابن موسی الرضا یا الله.